این فرمونی
و فعالیت دیگر این نظیر مثلا فرستادن وکیل به ایران برای رسیدگی به امور مسائل زندانیان سیاسی که چندین بار اقدام کردیم، خب اینا رو ما خبر خارجش میدیم کنفدراسیون. در واقع درآمد اصلیش از اونجا از همین یک چیز داشت مثل که اجباری بود، یعنی اجباری در واقع نبود ولی خب تقریبا همه اجراش میکردن که هر کسی پول یک روز در سال کار میکرد و میداد به کنفدراسیون. علاوه بر اون ولی چیز داوطلبانه بود که خیلی زیاد بود.
ای با این یعنی سوال همیشه پیش میاد برن با این مقدار فعالیت چجوری به درس میرسیدن شاگردان؟
ما خیلی به سختی و ولی بالاخره میرسیدیم، کما اینکه مثلا من خودم درسام تموم کردم بالاخره و زودم تموم کردم، من دیر نکشم. تقریبا بعضی از ماها واقعا شبانه روزی فعالیت میکنیم و تقریبا میشود و خواب نداشتیم، چند سال فقط خواب میشود. بعدها البته یه روند ناسالم به وجود اومد با این که مثلا نسل بعدی من توی کنفدراسیون دیگه تقریبا درس گذاشتن کنار خیلی هم و دیگه فقط فعالیت که من فکر کنم کار اشتباهی بوده، ولی به هر حال در اون دوره نیست.
اون وقت نالا که میرسیم به دهه 70 تقریبا و بعد از این است که طریقه چپ مستولی شده بر کنفدراسیون، اون موقع گرایش های فکری و تنش های داخلی چطور بود؟
در سالهای 70 همونطور که گفتم رفته رفته جریانات در اون کنفدراسیون چند جریان فکری وجود داره یا حتی روندهایی که میشه گفت ایدئولوژیک، که این معنیش نیست که اعضای کنفدراسیون عضو این سازمان ها، چون اعضای این سازمان ها خیلی محدود بودن و اصلا عضو نمی گرفتن زیاد، ولی اعضای کنفدراسیون یک جوری تحت تاثیر این جریانات سیاسی قرار می گرفتن و به نوعی هواداری از این یا اون خط دانشجویی این سازمان ها می کردن. مثلا فرض بکنید وقتی که مسئله سرنگونی رژیم مطرح شد، یه عده از این سازمان ها مخالف بودن، یه عده موافق، به عنوان جریان دانشجویی شد موافق و مخالف بودن و طبیعتا وقتی تاثیر میذاشت که حالا پولاریزه میکرد اعضای کنفدراسیون رو به طرفداری یا به مخالفت به اون شعار در درون کنفدراسیون. بنابراین اعضای کنفدراسیون عضو سازمان سیاسی نبودن، این واقعیت نیست که بگیم بودن، ولی طبیعتا هواداری داشتن نسبت
ولی های مثلا مباحثی فرض کنید سر تئوری های مختلف مارکسیسم یا کمونیسم اینا پیش می آمد و یا یه جور
به طور رسمی خیر، یعنی کنفدراسیون هیچگاه حق نداشت راجع به هیچ موضع ایدئولوژیک بگیره و این رو هم هیچگاه نگرفت. این معنیشی نیست که مثلا در فلان جلسه فرهنگی مثلا کسی صحبت نمی کرد راجع به اقتصاد از نظر دار کار مارکس. مثلا می دیدید امروز بحث این هفته از استثمار در جامعه سرمایه داری فلان کس سخنرانی میکنه بچه و خب اون وقت طبیعتا توضیح می داد داست کاپیتال، ولی این موضع سازمان دانشجویی نبود، این موضع این فرد بود. این نظر رو کنید ما حق نداشتیم موضع ایدئولوژی به عنوان کنفدراسیون به عنوان فرد می خواستیم هر ایدئولوژی رو خیلی داشت.
وقتی شما اشاره کردید به انشعاب در درون سازمان،
اون سالای دیگه خیلی جلوتره.
خب اگه می‌خوایم بر... این داخل بگیم در این فواصل اگه تغییر خاصی در سازمان اتفاق افتاد،
شما روندها رو که پرسیدین یه چیزی که خیلی تاثیر کرد در سرنوشت کنفدراسیون در واقع در همون سال 1971 اوائل 71 در این موقع رژیم ایران یک کارزار تبلیغاتی وسیع بر علیه کنفدراسیون رو شروع کرد از طریق مطبوعات و مصاحبه های تلویزیونی ثابتی، پرویز ثابتی
داخلی
عنوان مقام امنیت گره و خود طبیعتی مطبوعات به خارج هم میومد دیگه و میخواه اطلاع بشیم. این کارزار تبلیغاتی که منم اون موقع رفته بودم اروپا، من سال 70 دیگه رفتم اروپا
به کلی رفتم
دیگه رفتم تا 85 برنامه شما میگم، این کارزار تبلیغاتی که به راه افتاد در ماهای اول اواخر هفتاد بود. در درون اعضا و فعالین کنفدراسیون هیئت دبیران و فعالین کنفدراسیون یه بحثی رو آغاز شد. یعنی ما میدونستیم که دنباله این کارزار تبلیغاتی رژیم اعلام غیرقانونی بودن کنفدراسیونه. این رو کاملا میدیدیم که اینها این رو راه انداختن. اقدام بعدیشون هم این است که غیرقانونی اعلام کنن.
این اولین واکنش بود؟
نه، اولین واکنش به کنفدراسیون نبود. مثلا هم پاسپورت منو گرفته بودن، نمیدادن، هیچ وقت هم ندادن. اینجور اقدامات میکردن، چون مقدار میفرستدن وقتی که تظاهرات ما میکردیم، حمله میکردن به صف تظاهرات، اینجور چیزا. ولی اولین اقدام غیرقانونی اعلام، هیچ وقت غیرقانونی اعلام نکردن کنفدراسیون. اما وقتی که این کارزار تبلیغاتی رو دیدیم به این وسعت، برداشتمون این بود، نتیجه‌گیریمون این بود که اینها میخوان کنفدراسیون رو غیرقانونی اعلام بکنن. و همین دلیل یه سری جلسه بود و بحث بود بین فعالین کنفدراسیون که خود منم در اروپا، در آلمان، که خود منم تو این جلسه ها شرکت داشتم که خب ما در برابرش به چه اقدامی دست بزنیم. دو تا بحث اون موقع وجود داشت. یک، در واقع تقریب پیدا میکرد نظریات به دو نظر. یکی این نظر بود که اگر اینها کنفدراسیون غیرقانونی اعلام کنن، ممکنه تعدادی از دانشجویان سطوح کنفدراسیون رها بکنن و ازش خارج بشن و در نتیجه از این نتیجه میرسی که ما عمل متقابلمون در برابر این کار باید این باشه که کنفدراسیون فعالیتش در چارچوب قانون اساسی. این جریان البته بیشتر توسط مثلا محمود راسخ عنوان شد. یه جریان، یه نظریه دیگری هم بود که خود من جز اونها بودم و ما میگفتیم که این مسئله هیچ تأثیری نخواهد کرد در پایه های توده یک کنفدراسیون، برعکس باعث گسترش کنفدراسیون خواهد شد و رادیکالیزه شدن دانشجویان درونش. بنابراین ما خواهان رادیکالیزه شدن موازه کنفدراسیون بودیم. می گفتیم اقدام متقابلمون اون باید باشه در برابر غیرقانونی اعلام کردن. هر حال خب کنفدراسیون غیرقانونی اعلام کردن و یعنی برداشت ما درست بود. بعد از اون کنگره 12 تشکیل شد، کنگره 12 کنفدراسیون، و در اون کنگره این دو نظر خود طبیعتا وجود داشتیم. قبلا یک کنفدراسیون یه چیزی داشت به نام خط مشی داشت که درش تغییر بنیادی ایران طرح شده بود، اومده ذکر شده. در برابر این محمود لاسر بایده ای از همفکرانش یه مشروع رو تهیه کردن که مواضع خودشون رو در مورد اینکه که کنفدراسیون در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنه را آورده. این کاملا با مخالفت شدید همه روبرو شد و رد شد. البته اون سال هم کنگره کنفدراسیون از همه سال وسیع تر دیگه دانشجویان شرکت کردن بعد از اعلام غیرقانونی شدن و واقعا اصلا جا نبود. سالن به اون بزرگی و بالکن و همه جا پر شد. این که رد شد طبیعتا مشهور دیگه یه کمیسیون تشکیل شد، مشهور دیگه ای تهیه شد که اون چارچوب قانون اساسی دیگه درش وجود نداشت ولی تغییر بنیادی هم نبود. در برابر این دیگه رأی اکثریت رو داشت ولی تعداد اندکی مثل خود من مخالف اینا بودیم. ما معتقد بودیم شعار سرنگونی رژیم باید در منشور کنفدراسیون گنجانده بشه. البته میدونستم که کنفدراسیون نمیتونه سرنگون کنه رژیم رو. جملهش دقیقا این بود، جملهش دانشجوی ایران به همراه جنبش مردم ایران، نباشه جنبش مردم ایران و به مثابه بخشی از آن جنبش دانشجوی ایران خواهان سرنگونی رژیم ضد دموکراتیک و ضد ملی پهلوی است. این رو ما به عنوان پیشنهاد ترمیمی عنوان کردیم توی کنگره که ترمیم بشه منشور مطابق با این قبل از به رأی گذاشتن و ولی رد شد. رد شد و بنابراین در اون کنگره این شعار مطرح نشد. ولی بعد از اون یک مبارزه درونی زیادی به راه افتاد در درون کنفدراسیون، بسر اینکه این شعار و این جمله آیا به منشور کنفدراسیون باید اضافه شد یا نه، و کنفدراسیون بر مبنای این عملا به دو قطب تقسیم شد. یکی اول که ماها فقط بدین، بعدها جریان کادرها پذیرفتن این رو، و رفته رفته بعد از دو سال جبهه ملی ها پذیرفتن این شعار. در برابر این جریان مربوط به سازمان انقلابی و طوفان مخالفت میکردن شدیدن. حزب توده هم که اون موقع دیگه خارج شد از کمیته، از کنفدراسیون اصلا عضو نبود. این یکی از مسائل تضادهای خیلی شدید درون کنفدراسیون به وجود آورد که به همین دلیل اگر شما این برانور بشن مثلا خط راست گفته میشد در کنفدراسیون، مثلا به اونهایی گفته میشد که مخالفه اضافه شدن سرنگونی رژیم بودن به منشور کنفدراسیون.
چه دلیل منطقه مخالفتشون چی بود؟
کلن معتقد بودن که کنفدراسیون باید موازی ملایم تری داشتی باشه.
اینا معمولا چه تیپ افراد، یعنی با چه سازمان های وابسته بودن؟ جبهه ملی بودن؟
نه گفتم که دیگه کسایی که تا آخر مخالفش بودن دو تا سازمان مارکسیستی یه طرف های چین.
چرا اونا مخالف بودن؟
عرضم
بودن یعنی وابسته که مارکسیست بودن مخالف سلطنت بودن؟
نه خودشون معتقد بودن که رژیم باید سر نمیشه، میگفتن این برای جنبش دانشی زیاده.
معتقد بودن جنبش دانشی چه حدی بستی؟
باید در دیگه میگفتم وارد مسائلی میشه که مربوط به کل جنبش مردم ایران میشه و به سازمان‌های پیشاهنگ مربوط میشه. به احزاب مثلا مارکسیستی مربوط میشه، نه به جنبش.
پس اونا هدف دانشجویی رو چی میدیدن؟ یعنی وظیفه ایدئولوژیک یا تاریخی نهضت دانشجویی رو چی میدیدن؟
برای جنبش دانشجویی یک نقش جنبی قرار میدن که مبارزه میکنه بر علیه استبداد، همه این کارهایی که میکنه میکنه، ولی نمیتونه تا حدی بره جلو کشور سرنگونی رژیم رو مطرح کنه. اون دیگه حدیث فراتر از بقیه. مثل حسن خود من بحثمون این بود که جنبش دانشجویی جنبش بخشی از جنبش مردم ایران و بنابراین میتونه و باید اگر خواست مردم ایران رو میگیم سرنگونی جنبش سرنگونی رژیم، پس این میتونه و باید در این خواست رو مطرح کنه. و اصولا نظرمون این بود که باید جنبش دانشجویی رادیکالیزه بشه، هی رادیکالیزه تر بشه. حالا میتونیم بگیم غلط بود یا درست، من دارم میگم که چه نظریاتی در موقع وجود داشت.
اون وقت فرمودین که این مسئله بالا گرفت.
بله این خیلی شدید شد و تضادهایش خیلی شدیدی در درون کنفدراسیون وجود داشت. تضادهای دیگری که به وجود آمد در واقع یک روندی بود در درون اعضایی که کسانی که طرفداران جبهه ملی بودن اول، و اینها شدیداً طرفداری از سازمان چریکی پدای خر تمایل پیدا کردن، و یک جوری بخشایی از اینها حتی میخواستن هواداری از مشی مبارزه مسلحانه رو به درون کنفدراسیون بیارن. در برابر اینها اون وقت عده‌ای بودن مثلا دوباره خود من و مثلا جریانات مارکسیستی اصولا کلا شد، همه این جریانات مارکسیستی که اصولا مشی چریک های فدای خر رو یک مشی انحرافی میدونستن، من مخالف اون نظر بودم. خب این چیزای مختلف سیاسی داره، ما معتقد بودیم این یک مبارزه روشن فکران رادیکالیزه شده جدا از مردمه و به نتیجه نمیرسه و راهی به میان مردم پیدا نمی کنه از این طریق، و بنابراین فقط باعث از بین رفتن یه دست کادر جنبش خواهد شد. ما راهی رو که فکر میکردیم این بود که جنبش توده مردم راه من زده بشه، بنابراین کلن از لحاظ سیاسی مخالف اون نظر بودیم. ما به مبارزهی که میکردن موافق بودیم ما که ضد رژیم شاهند و غیره، ولی استفاده از اون طریق و اون مش رو انحرافی میدرسیم. پس این هم یک تضاد دیگه ای شد که در درون باز کنفدراسیون به وجود آمده بود بین طرفداران اون مش چریکی و مخالف. یک تضاد دیگه ای هم به وجود آمده بود و اون بر سر در واقع مسئله شوروی بود. کنفدراسیون موضع داشت بر علیه شوروی و اون رو همبالا هم قطعنامه هاش به عنوان یک رژیم ضد خلقی مطرح می‌کرد. ولی عده‌ای از درون در درون کنفدراسیون می‌خواستن از این جلوتر برن. به ویژه جریانات مارکت هوادار چین بودن و از نظرات مارکسیستون دفاع می‌کردن. وابسته نبودن، اون نظریه رو قبول داشتن. معتقد بودن شوروی سوسیال امپریالیسته، یعنی امپریالیستی است در عمل و سوسیالیست در گفتار، و باید به عنوان سوسیال امپریالیسم بهش برخورد کرد. پس این هم یک تضاد، و یه عده دیگه مخالف این بودن، معتقد بودن که خیلی ضد خلقی است، ولی این سوسیال امپریالیسم خواندن شوروی باعث میشه که ما تضاد اصلی رو که در سطح جهانی با آمریکا هست فراموش بکنیم. بنابراین اینا میخوان کنفدراسیون دوباره به راستگی بکشن.
واقعا این موقع دیگه توده‌ای طرفدار شوروی به کلی رفته.
اوه بله، خیلی سالها خیلی پیش.
اون وقت فرض کنین حالا قبل
از اوایل هفته توده‌ای
رفته.
اصولا اون وقتم که بودن چند نفر بودن، خیلی ضعیف بودن، دو سه نفر مثلا یکی یا دو تا نماینده می‌دادن که یکیشون کیومرث زرشناس بود، نمونه می‌اومد و فرهاد طلجان که الان از رهبری حزب دموکراتیک مردم ایران از دو توده جدا شد.
اون وقت فرض بفرمایید حالا قبل از که بیشتر بریم به اینکه مسئله چجوری ادامه پیدا کرد، از نظر تعداد چطور بود؟ یعنی این تضادها فرض کنید چه درصدی از کنفدراسیون در کدوم ور قضیه قرار میگرفت؟
نسبت به هر کدوم از این مسائل صفبندی ها عوض
میشه. بله بله،
در مورد سرنگونی اوائل مثلا کنگره 12 تقریبا 98 درصد کنگره رأی مخالف داد به این شورا. بعدها کارتا پیوستن به این شورا. بعدها جبهه ملی پیوست. و بالاخره در کنگره 16 اکثریت آورد و تصویب شد.
سرنگونی رژیم.
بله. خواست سرنگونی رژیم. عنوان خاص جنبش دانش. این مثلا
قبل از ادامه ظرف این 4 سال چی شد که این گروه های بیشتر بیشتر به این
بحثای درونی
فقط
بحثای درونی
تونستیم یکی رو قانع بکنیم.
بله، قانع کردن دیدگری و طبیعتاً رادیکالیزه شدن خود اون جریانات. مثلا طرف پیدایش مبارزات چریکی در ایران و تمایل جریانات جبهه ملی به اون مبارزه و به اون سازمان ها طبیعتاً اونها رو رادیکالیزه میکنه و قرارش مدید
کرده. این مباحثاتون بعد از کنگره تمام میشد میرفت چجوری با هم مبارزه میکنه؟ سگل خبرنامه و روزنامه و...
نه، ببینید در واحدهای مختلف همه این جریانات حضور داشتن.
پس این به طور دقیقت به غیر متمرکز داشت انجام میشد.
بحثا بله، بحثا تو واحدهای محلی صورت میگیره.
خب میفرمایید راجع به درصد حامیان
و در سمینارها
و در سمینارهای
مرکزی که گذاشته میشد. ولی مرتبا هفتگی خب همه سازمان های محلی جلسه داشتن و افراد و نظرات مختلف اونجا بودن تو این سازمان محلی و این بحث جدی داشتن.
راجع به تعداد درصد دو تضاد دیگه میفرمایید.
بله، در مورد مثلا فرض بفرمایید
شریکای
فدای خلق اساسا خب مثلا مخالفین اون مش اشتباه نکنید، نه سازمان شریک، ما چون ما دفاع میکردیم از مبارزاتشون ولی با اون مش مخالف بودیم، فکر میکنم اکثریت داشتن. بله اکثریت داشتن، چون جریان کارها مخالف بود، اتحادیه مخالف بود، مربوط به اتحادیه هواداران اتحادیه مخالف بود، هواداران سازمان انقلابی مخالف بود، هواداران طوفان مخالف بود.
ولی چیز عجیبی بود، چون من دانشجویان بیشتر هوادار این نوع فعالیت چریکی و به قول بغض توکین اون رده های گبارائیزم هم از اول
خب اونها ما خودمون بودیم دیگه، ما عوض شده بودیم.
عوض شده.
بله.
خب در مورد تضاد سوم
میفرمایید. ما اواخر سالهای 60 یعنی دیگه از 67 68
چرا عوض شدین اولا؟
ما متوجه انحرافات شدیم و با آشنایی دقیق‌تر با انقلابات جهانی.
یعنی آیا مثلا شکست مطلعه. خود چگوارا مهم بود؟
نه، چگوارا رو اتفاقا به صورت یک قهرمان بزرگتر داریم در بود در بولیوی منظور.
بله بله، یعنی اصلا که ببینین این نوع
قبل از اون نه قبل از اون ما دیگه گذاشته بودیم که نه در واقع.
ولی هیچ خاطر دونید چه چیزی باعث چیز خاصی؟
مطالعه بود و آشنایی با انقلاب شوروی به ویژه. انقلاب چین و انقلاب شوروی به ویژه.
خب جای تعجبی داره، دقیقاً در زمانی که در ایران داشت پا می‌گرفت.
بله.
شما در خارج از این
بله. یعنی در اینجا اساساً دیگه بعدها دوباره در خارج به وجود اومد به خاطر چریکا. ولی قبلش دیگه، یعنی وقتی قبل از اینکه در ایران جریان چریکی راه بیفته، عملاً در خارج مورد انتقاد قرار گرفته بود و تموم شد.
و بعد در مورد تضاد سوم بفرمایید. اون چه جوری بود تقسیم در داخل کنفدراسیون؟
راجب سوسیال امپریالیسم همه کنفدراسیون متحدان معتقد بودن که ضد خلقی شده. این حالا دارم دیگه اواسط سالهای 70 و اواخر میگم یا حتی بعد. بر سر مسئله سوسیال امپریالیسم تنها جریاناتی که معتقد بودن شورای سوسیال امپریالیسم جریان اتحادیه کمونیست ها، سازمان انقلاب و طوفان بود، بقیه مخالف.
به این مسئله چه درصدی میشد تو سازمان؟
سالهای مختلف متفاوته، مثلا چون به خاطر که جریان مثلا مربوط به هوادار اتحادیه جریانیست که در آمریکا اصلا شروع میشه، در این اصلا نبوده و بعدها تو اروپا پا میگیره. و ولی خب یه اونقدر در آمریکا در مثلا اواخر سال 70 اواسط 70 فوق العاده قوی شده و همین دلیل بود که خب تاثیر زیادی داشت در حیات کنفدراسیون. اوایل 70 مثلا تاثیری نداره بخاطر اینکه نیروی ضعیفیه، بنابراین مختلفه. ولی در اواخر کنفدراسیون شاید بشه گفتش که 50-50 مثلا.
این نزدیکی روابط ایران و چین در وسط های دهه 70 چه تاثیری داشت؟
تاثیر داشت و اینجا به تضاد کرد در درون کنفدراسیون. عده‌ای از درون کنفدراسیون معتقد بودن که باید انتقاد بشه به چین به خاطر اینکه حمایت کرده و نزدیک شده به ایران. عده‌ای معتقد بودن که این نزدیکی غلطه، قبول، ولی ما علنا نباید انتقاد بکنیم به چین در سر جامعه تشهد کنونی، بلکه باید مثلا به خودشون نامه نوشته به اعتراض بشه.
ولی از
وجهه در درون کنفدراسیون تضاد شدیدی داشت. در یکی از کنگره‌ها دعوای شدیدی بود سر این مسئله، قطعنامه اومد برای سیاست خارجی چین ولی رای نیامد.
ولی از نظر خود وجهه ماو ستونگ های تاثیر داشت که مردم برگردن ازش؟
100% تاثیر داشت، نه منتها روی وجهه ماو ستونگ، چون بحث بر سر این بود که آیا ماو اصلا موافق این جریان هست یا نیست. ولی مثلا رو وجهه چونگ لای که معلوم بود موافق داشت، ولی کلن تاثیر داشت در این که عده‌ای که طرفدار چین بودن، بسیاری از کسانی که طرفدار چین بودن و این به ویژه در اتحادیه کمونیست ها تأثیر کرد، در یه روندی به مخالفت با سیاست خارجی چین به طور کلی و با چین به بعدها بپردازن و به یه این هم حاصل شدن دیگه. و وقتی که به طور مشخص اول خود اتحادیه نامه نوشت به چین و اعتراض کرد و ولی بعدها هم به طور مشخص وقتی مسئله سه جهان و تئوری سه جهان مطرح شد، دعوای جدی درونش اتحادیه صورت گرفت و بالاخره موضع‌گیری کرد اصلا کل تئوری هاشون. برای این تاثیر داشت
شوروی. البته خب همیشه خیلی بیشتر حواس به این داشت که موافقین و مخالفین میشه. آیا چین به طور مستقیم سعی میکرد، یعنی هیچ نوع تداعی داشت با این گروه هایی که طرفدارش بودن بین دانشجویان؟
تنها فعالیتی که میکرد چین ترجمه فارسی مطبوعات، یعنی در واقع کتاب های ماو ستونگ بود، این کارو کرد و خود بلیران در خارج هم به طور وسیع پخش.
ولی آیا مثلا هیچ تماسی با شما داشتن؟ یعنی با اون بخش طرفدار چین کنفدراسیون؟
عرضم به حضورتون، من تا اونجا که میدونم فقط یه دوره سازمان انقلابی مهدی خانبابا تهرانی رو فرستاد اونجا و تماس داشتن. تماس ها بعد در حدی بود که مثلا از تجربیات اونها استفاده بشه.
خیلی سعی نمی‌کردن به سر یک گروهی رو تشویق بکنن، به سر چینوفیل باشن در بین.
من گمان می‌کنم که بعد، من اطلاع دقیقی ندارم، ولی فکر می‌کنم سازمان طوفان هم در یه دوره تماس داشت و حمایت هم شاید می‌شد، نمی‌دونم. اطلاع ندارم، اتحادیه کمونیست رو اطلاع دارم اصلا تماس نداشتید.
اون وقت میفهمید این تضاد ها چجوری خودشون حل شدن در
اینها؟ حل نشدن متاسفانه.
نتیجه
این شده که در کنگره 16 باز متحدانه کنگره 16 تشکیل شد، ولی حتی تا اونجا هم رفت منشور هم به تصویب رسید با شعار سرنگونی رژیم در درونش. البته هواداران سازمان انقلاب و هواداران طوفان رای منفی دادن بهش، ولی خب اکثریت نبودن و رای آورد و اونها اعلام کردن که حاضرن همکاری بکنن، ولی دیگه اونقدر آنتاگونیستیک شده بود به ویژه بین جلیل بخشی از کادرها و بخشی از هواداران چریکا و سازمان انقلاب طوفان که عملا بعد از این کنگره دیگه فروپاشی کنفرانس شروع شد. فروپاشی کنفرانس به عنوان یک سازمان واحد، بعد هر کسی طبیعتا رفت سازمان خودش رو به وجود آورد، به اسم کنفرانس فعالیت میکرد و دست بر قضا رشد خیلی شدیدی کردن همه این سازمان ها.
دقیقا به خاطر همین تفکیک یا
وقتی که تفکیک شدن فعالیت خیلی شدیدی رو شروع کردن هر کدومشون در بین تودهی دانشجو برای پیشبرد مشی دانشجوی خودشون دیگه. البته اون وقت
این فرق میکرد تو اروپا یا امریکا؟ شما این موقعی که اروپا بودی این مسائل این تضادها به هم اندازه بود در هر دو جا؟
نه دیگه اون موقع دیگه اونقدر، یعنی از سالهای 70 به بعد اونقدر ارتباط اروپا و امریکا نزدیک شده بود و اینقدر این جریاناتی که در اروپا وجود داشت و در امریکا وجود داشت در هر نجا
آقای از نظر
فعالیت کرده بودن که اساساً تفاوتی
نداشت. از نظر تفکیکایی که شما میگفتین چطور؟ یعنی مثلا آیا اونایی که بیشتر فرض کنین طرفدار چین بودن در یه موقعی در یه جای جغرافیایی بودن یا اینم دوباره در سطح جهان؟
نه بجز این رو بجز اتحادیه که اصولا در آمریکا به وجود اومد و پا گرفت و روش کرد و بعد به اروپا رفت که خب طبیعتا همواره در آمریکا قوی تر و در اروپا دیگه داشت پایه داشت ولی ضعیف بود پایه‌اش نسبت به جریان
دیگه. هیچ کدوم از این موضع‌گیری ها فرضاً یه مملکت خاص قوی درش نبود؟
چرا مثلا خب میشد گفتش که مثلا سازمان مونیخ اکثریتش با طوفانیاست ولی جریان دیگه هم هستن. بستگی داشت دیگه، بعضی واحدان وقت مثلا اتحادیه قوی بود، بعضی اتحادیه جا جبهه ملی قوی بود.
و تأثیر روانی این در شکست شدن اتحاد کنفدراسیون چی بود از سال 76 به بعد؟
والا بعدها چند تأثیر روانیش زیاد نبود به جز اینکه یه مقدار متأسفانه سکتاریسم رو روش داد در درون هر کدوم از این بخش ها نسبت به دیگری.
یعنی دعواهای بین بخش ها زیاد شد
دیگه، دعوای اونقدر نبود چون نمی، یعنی چون در یک واحد مشترک بود شرکت نمی،
کنگره نبود بعد از اون کنگره جهانی،
هر واحدی کنگره خودشو داشت جهانی شد.
آها یعنی دعوای
شد شده پنج تا کنفرانس،
پنج تا
کنفرانس اون وقت تو هم محلات مختلف
بود. اون نظر اندازه با هم فرق می‌کردن؟
بله صد
بزرگترین کدوم بود مثلا؟
فکر میکنم که سالهای آخر اگه بشه گفت فکر میکنم سازمان کنفدراسیون دانشان ایرانی که معروف به احیا بود بخاطر اینکه داشت برای احیای سازمان واحد دانشجویی که هواداران اتحادیه توش بودن، فکر میکنم در مجموع از همه قدرتر شد.
این سازمان هم دوباره در همه دنیا بودن؟ بله. یعنی تفکیکاتون به صورت چیز بود؟
بله همه جا بودن. بله ولی خب طبیعتا اتحادیه در آمریکا اصلا جا خیلی اون تظاهرات معروف ضد شاه هم که در واشنگتن صورت گرفت اونها کرده
اتحادیه کمونیست ها،
یعنی سازمان کنفدراسیون احیا.
این همین سازمان کمونیست احیا بعدن شد اتحادیه؟
نه اتحادیه کمونیست که یه حزب سیاسیه، سازمان سیاسیه، ولی هواداران اون تو این بودن، تو این کنفدراسیون احیا بودن. ولی خب 99% اعضای کنفدراسیون احیا عضو اتحادیه نبود.
آقا اون سالا هیچ تشویقی نکرد کنفدراسیون که افراد از مثلا فرض مثل حالت خودتون از یه نقطه برن یه نقطه دیگه و یه اینجور تماس ها زیاد بشه؟
بله خیلی، یعنی اواخر.
این اصلا فرض شما چطور شو خودتون رفتین اروپا؟
من برای فعالیت سیاسی رفتم.
ولی خب در این حال درستون هم ادامه دید؟
اون موقع نه، اون یه دوره ای اصلا دیگه درستم تمام کرده بودم رفتم یه مدتی دیگه اصلا درست نخوندم، اون بعد هاست که رفتم در دوره.
ولی چه فرق میکرد مثلا به چه دلیل برین به آلمان و چه در خود امریکا ادامه ندین؟ یعنی مثلا میخوام بدونم چه نوع تصمیم گیری؟
اروپا از لحاظ سیاسی هم خدمت بیشتری داشت هم پیشرفته تر بود کلن مسائلش، مسائل سیاسیش.
آمریکا برای خاطر خود
دور افتاده بود، برای فعالیت سیاسی خودم در اونجا دیگه بر.
اون وقت
کنفدراسیون نمیتونست به کسی بگه برو یا بیا،
ولی خب تشویق بکنن.
بله تشویق میتونستن بکنن، ولی اساسا اون چی که صورت میگرفت این بود که این کارها رو کسانی میکردن که خیلی نزدیک بود با جریانات سیاسی بودن به جز کنفدراسیون، و اون سازمان سیاسی میگفت برو. ولی معمولا کنفدراسیون نمیگفت.
حالا این تضادایی که شما فرمودید که بالاخره به انشاء آباد انجامید، تا چه حد تفاوت سنی درش مطرح بود، یعنی چون این افرادی بودن که سالهای سال جدن، حتما یه جور تفکیک سنی نسلی در
همه این جریانات همه نسل‌ها بودن، به جز باز جریان مربوط به هواداران اتحادیه که اونها آدم‌های قبل از 32 رو نداشتن. ترجمه کنم، یعنی این جریان چون همینطور که گفتم اصلا مال آمریکا فرق میکنه، آمریکا اساسا جوان‌تر بودن.
ولی این مشکلات ایجاد میکرد ای از نظر فرق فرهنگی، فرق فکری؟
نه، یعنی من فکر نمی‌کنم به هر حال بتونیم نظرات سیاسی رو بر مبنای جنراسیون‌های کنفدراسیون چیز بکنیم، چون در همه جریانات تقریبا همه سن‌ها هستن.
و خب قبل از اینکه تفکیک بشه، کنفدراسیون به چیز خیلی عظیمی شده بود. آیا به اصطلاح یه نوع به اصطلاح میگن لایف آف ایتس اون، یه همچین یه مومنتوم اینجوری پیدا کرده بود؟
صد درصد،
که در حقیقت سبا از اهدافش اصلا یه نوع تحرکی در خودش، یعنی شما حس میکردید؟
مشخص تر باید بگید سبا از اهدافش،
یعنی منظورم که به عنوان یه سازمان یه اصلا به اصطلاح چرخاش در درون خودش بود، یعنی یه جور
کاملا کنفدراسیون. ببینید کنفدراسیون داره دینامیزم درونی خودش بود، خارج از اصلا اینکه سازمان سیاسی موجود باشن یا نباشن، منظورم نیست که تأثیر نداشتن در درون کنفدراسیون. در بسیاری از موارد منافع کنفدراسیون تقدم میافت نسبت به منافع حتی این سازمان های سیاسی،
به عنوان سازمان، یعنی نه فقط در مقایسه آرمان هاشون.
نه به عنوان بله مقایسه آرمانیشون، که خب اونها دارای آرمان های ایدئولوژیک خودشون بودن. کنفدراسیون میتونه به عنوان یک سازمان رادیکال مطرح شه ولی هیچگاه ایدئولوژی نداشت و مواضع ایدئولوژیک نمیتونست بگیره، حق نداشت بگیره و اینها قابل فهم بود. ببینید کنفدراسیون به یک سری قانونمندی ها رسید برای حرکت درونی خودش و با رعایت اون قانونمندی ها در درون خودش بود که میتونست بقا پیدا بکنه. و یعنی این همه تضاد که در درون کنفدراسیون و جریان فکری کنفدراسیون وجود داشت، واقعا هر آن میتونست به انفجار کنفدراسیون بیانجامه.
اون وقت ولی اهداف اصلی در حقیقت تمام اون سالها چی بود؟ چون شما سر مسئله سقوط رژیم که بحث بود در داخل کنفدراسیون تا تقریبا کنگره 16، ولی یعنی اگه کنفدراسیون میخواست توجیه بکنه وجود خودش رو به چه صورت توجیه میده؟
کنفدراسیون خب ببینید حالا اهدافش رو من بعدا بهش اشاره میکنم. ببینید کنفدراسیون به عنوان یک سازمانی با تأکید روی مسائل صنفی آغاز میشه، حرکت های دانشجویی تأکیدش اساسا مسائل صنفی است. به تدریج هست که سیاسی‌تر و هی رادیکالیزه‌تر و رادیکالیزه‌تر میشه و با این رادیکالیزه شدنش طبیعتا خط مشی و سیاسی خودش رو تغییر میده و دوباره مورد تجدید نظر قرار میده. بنابراین این دوره‌های مختلف میشه گفت داره تعاریف مختلفه در درون کنفدراسیون نسبت به خودش، اما یک چیزی بچه اشتراکشه و اون این است که یک سازمان است دموکراتیک و ضد امپریالیستی و ملی در واقع، که برای خواستهای دموکراتیک و ملی دانشجویان فعالیت میکنه و اینها رو میخواد بیان بکنه، این آگاهی رو میخواد ببره توی توده دانشجو.
و وقتی اون سالایی که کنفدراسیون مارکسیستی تر شد و خب افرادش به یه ایدئولوژی معتقد بودن، ولی خب اون ایدئولوژی بیشتر از این هدف
نه، خب شما دوباره همون اشتباه رو میکنید. کنفدراسیون هیچگاه مارکسیست نشد، کنفدراسیون همواره یک سازمان دموکراتیک باقی ماند و اهدافش در حد دموکراسی قابل تعریف بودن. همواره ترجمه میکنید هیچگاه داره ایدئولوژی مارکسیست نشد، افرادی که در درون این سازمان بودن تمایلات مارکسیستی درشون تشدید شد و این تقویت شد و گسترش پیدا کردن، ولی اینها هیچگاه این ایدئولوژی رو به کنفدراسیون تحمیل نکردن. بذارید یه مثال بزنم. مثلا شما ممکنه مارکسیست باشید ولی برید در یک اتحادیه مثلا معلمی که برای حقوق اضافه حقوق پر مبارزه میکنه مبارزه بکنید. شما نمیتونید بگید این اتحادیه باید اتحادیه معلمی باید بیاید مارکسیست بشود تا بتواند مبارزه کنه برای حقوق. کنفدراسیون هیچگاه موضع ایدئولوژیک مارکسیستی یا غیر مارکسیستی
فشاری روش بود در این کار؟
نه، فشار بود که نکنه،
فشار بیشتر بود که نکنه.
یعنی اگر خود کسایی که مارکسیست بودن مخالف بودن.
چرا؟ مثلا اونا چه
جوری؟ بخاطر اینکه اصلا مغایرت داره با قانونمندی های مارکسیسم. یعنی شما سازمان های دموکراتیک رو نباید بکنید کمونیستی. این غلطه. از نظر مارکسیسم غلطه. چون اون وقت توده ای که میخواد اون سازمان مارکسیستی اگه میخواد خب بری یه سازمان مارکسیستی درست کنید. و هر مارکسیست ها رو هم میخواد خودش کنید بریم بکنید. الان دیگه میشه حالت حزبی پیدا میکنه و محدودیت پیدا میکنه. اگر میخواد یک حرکت توده وسیع مردم رو حالا در این مورد دانشجویان پشت دامن بزنید نباید ایدئولوژی بهش بدید و باید جلوگیری کنید از ایدئولوژی شدن.
اون وقت از نظر یارگیری، فردگیری، آیا سیاست خاصی داشت؟ مثلا شما سرویس های خاص میدادین به دانشجو تو دانشگاه ها کمک بکنین یا فشار بذارین به صورت که فرض کنین حتی یه سمت کارگری توی کارخونه مثلا سعی میکنه؟
ما طریق بله ما توی همه دانشگاه فعالیت میکردیم. یعنی اعضای کنفرانس حضور داشتن و فعالیت میکردن، میز میگذاشتیم، مثلا مطبوعات کنفرانس رو روش میگذاشتیم، پوستر میگذاشتیم، چیز میگذاشتیم، با دانشجو بحث میکردیم، نظراتمون رو میدادیم، سعی میکردیم کارشون کنیم نشریات رو بخرن و از این طرف جلب بشه.
ولی مثلا سرویسی میدادیم، کمک درسی بکنیم، کمک ادمینستراتیو بکنیم؟
اوائل خیلی بیشتر و اواخر خیلی کمتر. یعنی هرچی باز رادیکالیزشن کنفرانسون فعالیت سنفیش کمتر شد. البته اگه کسی کمک بخواست میشد بهش کمک.
آقای رو هم دانشگاه خاصی بودن که توش کنفدراسیون خیلی قوی تر باشه؟
به طور کلی در اروپا که همینطور که میدونید اکثر شهرهای دانشگاهی هست، یعنی توش هر شهر یه دانشگاه هست و بنابراین اینها بسیاری که چه کشوری رو بگیم و چه شهری تو اون کشور قوی یا ضعیف باشه. در آمریکا سازمان دانشجویی شمال کالیفرنیا اصلا قوی تر بود.
وقت می‌خواستم ازتون سوال کنم راجع به برخورد و یا روابط با ساواک در طول این سالی که شما بود، به جز اون واقعه خاصی که گفتیم که یک کارزار تبلیغاتی بود، ولی به طور کلی اصولا چه سیاست
داشت؟ ساواک چندین فعالیت، یعنی در چند زمینه فعالیت کرد. اول سعی کرد یک سری سازمان‌های دانشجویی به وجود بیاره به اسم سازمان‌های دانشجویی بی‌طرف که اینها بگم ما با سیاست کاری نداریم. من نمونه اینا رو خودم شاهد بودم، چون من یه مدتی رفتم سان فرانسیسکو استادیوم و در اونجا اتفاقا یه همچین سازمانی به وجود آورده بودن که کار ما این بود که بریم بشینیم توی کافتریا و با این دانشجو بحث بکنیم از صبح تا شب که چرا ضرورت داره برای دانشجو که درگیر در فعالیت سیاسی بشه. و به هر حال کم کم اون سازمان از بین رفت. در این نوع فعالیت‌ها رو می‌خواست بکنه ولی عملا خلاصه موفق نشد. اتفاقا در انقلاب از مدارک یکی از سمینارهای ساواک به دست جریان سیاسی افتاده بود که برای من تعریف می‌کرد. سمینار اتفاقا یکی از مباحثش هم می‌بوده که ما این همه پول خرج کردیم در خارج از کشور و هنوز که هنوزه نتونستیم حتی یک سازمان دانشجویی موفق ایجاد کنیم برای کنفدراسیون در برابر کنفدراسیون، در حالی که اینها بدون هیچی این همه سازمان دانشجویی رو که بودن برای موفق نبودن. کار دیگه ای که میکردن این بود که خب طبیعتا جاسوس بفرستن در درون کنفدراسیون و اطلاعات جمع کنن. اینها معمولا اونقدر افراد کودنی بودن که خیلی زود لو میرفتن. من شاید لو لفتر خیلی هاشون بودن، لو می‌رفتن و کت می‌کردن، می‌رفتن. بعد هم از چیزایی که خود ساواک پخش کرده، اطلاعاتی که راجع به خارج پخش کرد در روزنامه‌ها و اینا نوشت و در جریان سیاسی خارج نوشت، واقعا اطلاعاتشون ناقص و بی‌معنا بود. چیزایی که می‌گفت و غلط در بسیار مواقع. یه کار دیگه‌ای که می‌کرد ساواک این بود که خب خیلی وقتا به عنوان سرپرست امور دانشجویی در سفارت ها افراد ساواک کار میکردن. مثلا در شمال کالیفرنیا در سال آخر 60 که من بودم شخصی بود به نام علی اکبر که اتفاقی هم روزی که اومد لو رفت به خاطر این که یه البته به ما سرپرست امور دانشجویی میاده بود، ولی این یکی از اعضای دانشجویی شمال کالیفرنیا رو در ساواک بازجویی کرده بود. و بنابراین تا اومد، تا من موقع دبیر بودم، اومد طرف اومد و آقا این که اومده اینجا، این اصلا از من بازجویی کرده تو ساواک که خب لولا معنیش ساواک بود. اینها سعی میکردن دانشجویانی که برای تمدید گذرنامه‌شون میرفتن کنسولگری یا سفارت غیره تهدید کنن که در کنفدراسیون شرکت نکنن. اینو قرار میکردن. برای فعالین کنفدراسیون خب تجربات بیشتری وجود داشت. مثلا پاسپورتشون رو میگرفتن تمدید نمیکردن، پاسپورتشون نمیدارن. مثلا از سال 70 به بعد به خود ما پاسپورت نداد دولتی.
اون وقت این سیاستی که داشت رژیم که اگه شما برین و در حقیقت مشیتون عوض بکنین و یا یه پوزشنامه هم پر بکنین و بهتون مشاغل میدادن و یا این آیا چه تاثیر داشت روحی در کنفدراسیون؟
کنفدراسیون اونقدر دیگه بچه های رادیکال شده بودن که واقعا اینجور چیزا هیچ تأثیری نمیذاشت در کنفدراسیون. هیچ.
ولی آیا در یعنی سوا از اونایی که عضو رسمی کنفدراسیون بودن، آیا شما یک دقیقت به صورت یک دایره دیگه ای از سمپاتیزان داشتیم؟
صد درصد. ما یه تیپ وسیعی از هوادار کنفدراسیون وقت وجود داشته. حالا اینا دیگه فعالین چیز نبودن، ولی مثلا در ایدای ما شرکت میکردن، کمک مالی میکردن، حتی بعضیشون در بعضی تظاهرات ها میومدن.
اون وقت اینا
روزنامه های ما رو میخریدن.
اینا ولی از نظر دیسیپلین اونقدر قوی نبودن.
نه اصولا شرکت اینا دیگه عضو کنفدراسیون نمیشد نبودن.
ولی شما فرمودین الان اکثر تظاهراتون اعضای خود کنفدراسیون بودن؟
بله. و طبیعتا اواخر بعضی دانشان مترقی مثلا اون کشور، حالا اگه آمریکا بود آمریکایی، اگه آلمان بود آلمانی، اونم شرکت میکردن.
اگه ممکنه یه شمه از اون سالهای آخر کنفدراسیون قبل از انقلاب، برخوردش با خود واقعی انقلاب، با اهمیت خمینی و نهضت مذهبی درش، اگه چیزی به خاطرتون میرسه.
ببینید کنفدراسیون از قبل اصولا باز بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی کسانی که دستگیر میشدن در ایران، از مبارزین سیاسی و زندانیان سیاسی دفاع میکرد، یعنی برای آزادیشون نه از ایدئولوژیشون. به همین دلیله که ما از بسیاری از این روحانیونی که به زندان می افتادن مثل طالقانی و بسیاری دیگر، همین منتظری و غیره، دفاع می کردیم. نه گفتم از عقاید اصولا نمی تونستیم دفاع کنیم، از اینکه اینها باید آزاد بشن و از آزادی زندانی سیاسی. همینطور از خمینی هم به عنوان یک مبارز ضد رژیمی دفاع می کردیم. بعد چند بارم که دولت عراق فشار رو بود روی خمینی قبل از اینکه اخراجش کنن، کنفدراسیون حتی یه بار وکیل فرستاد به عراق و معترض شد به این که فشار اگه به خمینی وارد میشد. بنابراین این چیز دموکراتیک در سنت دموکراتیک در کنفدراسیون وجود داشت که بدون با چون خودش داره ایدئولوژی نبود بهش این امکان رو میداد زمنا بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی افراد از اونها دفاع بکنه. طبیعتا ما وقتی که اوائل به صورت تظاهرات های مردم در ایران شروع شد، دیگه کنفدراسیون واحدی وجود نداشت، کنفدراسیون های متعددی وجود داشت. ولی خب طبیعتا همه این جریانات مختلف در کنفدراسیون شروع کردن به دفاع از مبارزات مردم. اینو هم بگم که اصولا کنفدراسیون زیاد خوشبین نبود به خمینی، یعنی ما دفاع میکردیم، یعنی حتی اصولا جریان دانشی دفاع میکردیم از مبارزاتشون، ولی فکر نمیکردیم، بسیاری از ما اصلا فکر نمیکردیم که روحانیت بتونه قدرت رو به دست بگیره. ما فکر میکردیم در یک پروسه‌ای رفته رفته رهبری این مبارزات از دست روحانیت خارج میشه.
ما در این زمان فرض کنیم با افرادی مثل خودساد و بنی سعد یا یزدینا در امریکا که اونا هم شروع کردن به فعالیت، تماس برخورد؟
ما اصلا تماس با اونها نداشتیم در طول این مدت، رابطه هم نداشتیم. رابطه مثلا در سطح با بعضی از اعضای سازمان های دانشان مسلمان در سطح محلی، خب آدم هم دیگر میدید، یعنی تو دانشگاه داشتیم نهار میکرد و اونم میدیدیم، سلام علیکم در این حد رابطه اصلا نداشتیم. اونها مخالف کنفدراسیون بودن و مبارزه بود در واقع بین کنفدراسیون و اون قطب‌زده و غیره، همیشه بود. در ارتباط با ما، البته یه چیز دیگه هم من اضافه بکنم، ما فکرم نمی کردیم که اصولا رژیم شاه به این زودی بیفته.
برای همین مخواستم بگم اصولا برخوردتون با اینی که این چیزی رو که این همه سال براش فعالیت کردیم یک دفعه به از محلالش رو می دیدین، این چه تأثیری گذاشت؟
ولی من البته تو خود انقلاب ایران بودم.
ولی خب این ماهای قبلش،
ماهای قبلش که اینجا بودم،
یعنی برای مرتبه اول اصلا رژیم رو دیدیم که داره
میشکنه. ما میگفتیم که این داره میره به طرف یه انقلاب و فکر میکردیم رژیم مقاومت خواهد کرد، برداشت‌های اولیه مون دارم میگم، رژیم مقاومت خواهد کرد، رفته رفته به جنگ‌های مسلحانه خواهد کشید و تشکیلات طبیعی مسجد که تا کنون تونسته عمل بکنه و رهبری جنبش رو قبضه بکنه توی اون مرحله دیگه نمیتونه.
یعنی واسه کنفدراسیون چه رسالتی برای خودش میدی؟
یعنی رسالتی برای خودش نمیدی؟
نه، ولی افراد از تک تک چه فکر میکردن باید بکنن؟
همه فکر میکردن باید برگردن ایران و از تقریبا 1900 و اوائل 78، یعنی از اوائل 78 شروع شد رفته رفته اعضای کنفدراسیون رفتن ایران، عده زیادی کم کم به طور قانونی رفتن، بعضی ها حتی به طور غیر قانونی رفتن ایران، از خلیج عده رفتن، یه در جاست اروپا به قانونی رفتن با پاسپورت های تقلبی، یه دم وسیع تر در دوره بختیار دیگه به اسم و رسم خود شد اومدن، مثلا هواپیمای دربست از کنفدراسیون باش می اومدن کرایه می کنن، یه هواپیما دربست می اومدن اومدن ایران و همه می خواستن در انقلاب شرکت کنن. یعنی می دیدن خب آرمان چیزی که براش مبارزه کردن داره متحقق میشه. خب طبیعتاً روند اوضاع اینجوری نبود و برگشت و اکثر این اعضای کنفدراسیون بعداً متفق به رژیم قرار گرفتن، تعداد زیاد شدن که
ولی آیا اون لحظه که رسیدن ایران تونستن به خاطر اون ارتباطات که خارج داشتن یه تشکل ایجاد بکنن؟
در اونجا دیگه وقتی که کنفدراسیون به محض ببینید کنفدراسیون به محض اینکه از اروپا خارج شد تمام شد، یعنی اونجا دیگه سازمان‌های سیاسی تشکیل شد، یعنی سازمان‌های سیاسی که منتقل شدن حالا دیگه بود سازمان‌های